بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این صحیحه زراره بود که به این حدیث استدلال شده بر حجیت استصحاب. حدیث این بود که زراره عرض کرد که یک چرت یا دو چرت آیا وضو رو باطل میکنه یا نه؟ امام فرمود خیر. بعد زراره سوال کرد، گفت که این حر کفی جنبهی شیعون و هوه لا یعلم، اگر یه چیزی رو پهلوی او تکون دادیم و او متوجه نشد، آیا این خواب حساب میشه یا نه؟ آیا وضوش باطل میشه یا نه؟ امام علیه السلام فرمود که خیر. اگر که چشم و گوش و دل به خواب برود، وضو باطل میشه. و حالا شاهدمون اینجاست، این عبارت و الا فانه على یقین من وضوئه بلا ينقص اليقین بالشک ابدا. این و الا یعنی و ان لا. خب این و ان شرطیه، فعل شرط میخواد و جواب شرط. و الا رو بگیم که یعنی و ان لم یستیقن انه قد نامه. و الا یعنی اگر یقین ندارد که خوابش برده، اگر یقین نداره که خوابش برده، شک داره خوابش برده یا نه، فانه على یقین من وضوئه، او یقین دارد که با وضوست و نقض یقین به شک نکند. جلسه قبلی گفتم امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که دو تا استصحاب در اینجا داریم. یکی این که کسی که قبلا با وضو بوده شک داره خوابش برد یا نه، استصحاب بقاء وضو بکنه. دومم اینه که کسی که قبلا با وضو بوده و شک داره خوابش برد یا نه، استصحاب عدم ناقض، استصحاب عدم حدث جاری بکنه. یعنی بگه قبلا که خوابم نبرده بود، حالا شک دارم خوابم برد یا نه، استصحاب عدم حدث. بعد امام خمینی فرمود که این استصحاب دومی اصل سببیه و اولی اصل مسببی، و تا اصل سببی داریم نوبت به اصل مسببی نمیرسد. بنابراین این سوال پیش میاد که برای چی امام علیه السلام فرمود استصحاب وضو بکنه؟ باید امام علیه السلام میفرمود که استصحاب عدم حدث بکنه، اینجوری باید بگوید، نه اینکه بفرماید که استصحاب وضو کنید. بعد امام خمینی فرمود که جوابش هم اینه که امام علیه السلام نمیخواسته بحث علمی مطرح کنه، همین یه چیز عرفی معمولی امام داره جواب میده. مثل این که مثلا حالا تو مسجد سر نمازی کسی یه سوالی میکنه، شما باید اصل مطلب رو بگویید، ولی استدلالی که برش میارید یه اون استدلال شایدم غلط باشه دا، ولی آدم برای نوع مردم از اینجور کارا میکنه. مثلا یه مطلبی رو کسی میپرسه، شما یه حدیث میخونید، این حدیث حالا ضعیف السنده یا حدیث سنی هاست یا مثلا حدیثیه که مشهور ازش اعراض کردن، ولی دیگه شما ایناشو کار ندارید، میخواید اصل مطلب رو بگویید و یه جوابی هم به این بدید، ولو اینکه جواب نادرست باشه، اون استدلال نادرست باشه دا. اصل مطلب صحیحه ولی استدلالش نادرست. اینجا هم همینطوره، امام علیه السلام باید میفرمود که استصحاب بکن عدم خواب را، امام فرموده استصحاب بکن بقاء وضو را. این فرمایش امام خمینی. بلکه جواب فرمایش امام اینه که امام خمینی این کلمه فإنه على یقین من وضوئه این رو جواب شرط گرفته، این اشکال پیش اومده. ولی اگر کسی اینجوری بگه، بگوید که این و الا، یعنی اینکه ان لم یستیقن انه قد نام، الا منش اینه، اگه یقین نداره که خوابش برده، فائد جواب انه علی یقین من وضوئه، اینو بگوید یه جمله، یه معترضه، یه پرانتز، بلا ینقض الیقین به شک، این بلا ینقض الیقین بشه جواب الا. اگر اینجوری حدیث رو معنا کنیم، ف انه علی یقین من وضوه، انه علی یقین من وضوه ها اصلا کار نداشته باشید، اینو بگویید مثلا یه مقدمه ایه، یه تمهیدیه، مثلا یه جمله معترضه امام علیه السلام فرموده، جواب شرط هم اینه ها، و لا ینقض الیقین به شک ابدا، این جواب شرط. یعنی امام داره اینطوری میفرماید، اگر یقین ندارد که خوابش برده، لا ینقض الیقین به شک ابدا، یقین را با شک نقض نکند. وقتی یقین را با شک نقض نکند، این دو تا مصداق داره. یه مصداقش اینه که اگر یقین داشتید که خوابتون نبرده، حالا شک دارید خوابتون برده یا نه، یقین را به شک نقض نکن. یکی همی که اگر یقین داشتی وضو داری، حالا شک کردید که وضو باطل شده یا نه، یقین را به شک نقض نکن. اگر حدیث رو اینجوری معنا کنیم، یعنی این فإنه علی یقین، این فائد جواب، ولی إنه جواب نیست، إنه علی یقین این جواب شرط نباشه، اگر اینجوری بگوییم اشکالی که امام خمینی گرفته، اشکال جواب داده میشه، اشکال برطرف میشه. فقط چیزی که هست اینه که این جور چیزی متعارف نیست، متعارف نیست که فائد جوابو بیارند، یه جمله معترضه بیارن، بعدم خود جوابو با واو عاطفه بیارن، این متعارف نیست، ولی خب غلط هم نیست، صحیح هست. اگه اینجوری بگیم مشکل حل میشه. بفرمایید.
مثلا مولا در مقام
نه خلاف اون نیست. جلسه قبلی میگفتم که این فراوان هست تو قرآن ها، فراوان هست که شرط میارند بعد جواب مطابقه با شرط نیست. اون جلسه قبلی میگفتم که بل الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله لغنی، فان الله لغنی ربطی نداره به این ما قبل. یا مثلا خیلی هست از این جور چیزا تو قرآن ها، مثلا قرآن میفرماید که و این تجهر، اگر که نماز تو علنی بخونی، فانه یعلم الجهر و اخفا، خدا هم آشکار رو میدونه هم پنهان رو میدونه. اگر شما علنی میخونی نمازتو، نمازتو بلند میخونی، پس خدا آشکار و پنهان رو میداند. این که ربطی به این نداره. باید بگیم اگر که بلند میخونی نماز صحیحه، یا اگر بلند میخونی نمازت باطله، اینجوری باید بگوییم. ولی میفرماید که اگر بلند خوندی خدا میداند. این اشکال نداره که بگیم توی قرآن از اینجور موارد ها. مثلا فرض کنید یسالونه که مازا ينفقون، میگن که چی انفاق کنی، بگو ما انفقتم من خیر فللوالدین. اون میگوید چی انفاق کنم، خدا میفرماید به کی انفاق کن، نمیگوید چی انفاق کن، با اینکه اون سوالش این بود که چی انفاق کنه. خلاصه اینجور چیزا توی قرآن و روایات زیاده. پس تا اینجا الان با این توضیحی که عرض کردم اشکال امام به حدیث حل میشه. خب حالا اصل حدیث، حدیث این بود که و الا فانه علی یقین من وضوعه بلا ينقص اليقین بشک ابدا. این حدیث رو شیخ انصاری اینجوری معنا میکنه دا. حالا فرمایش شیخ انصاری، معنای شیخ انصاری، شیخ میفرماید که و الا یعنی ان لم یستیقن انه قد نامه، اگر یقین نداره که خوابش برده، فا انه علی یقین من وضوعه، او یقین به وضوع که داشت و یقین به وضوع را با شک نقض نکند. شیخ انصاری می‌فرماید که این حدیث دلالت می‌کنه بر این که این یقین الف بلام الیقین الف بلام جنسه، و می‌فرماید که هیچ یقینی را با شک نقض نکنید. یعنی یه قاعده کلی داره بیان میکنه. درسته که اول فرموده او یقین به وضو دارد، ولی این مثل صغرا میمونه. صغرا اینه که شما یقین به وضو دارید، کبرا اینه که هیچ یقینی را به شک نقض نکنید. یعنی اول یه صغرا فرموده بعد یه کبرا. به عبارت دیگه اصل اولی در الف و لام اینه که الف و لام جنس باشه. لا ینقض الیقین، یعنی هیچ یقینی را با شک نقض نکنید، چه یقین به وضو چه یقین به غیر وضو. بنابراین حدیث دلالت میکنه بر این که استصحاب حجت است در همه جا. اگر کسی بگه که این الف و لام الف و لام عهده، چون قبلش گفته بود یقین به وضو، حالا هم دارد میگوید بلا ینقض الیقین، این الف و لام میشه الف و لام عهد نه الف و لام جنس. مثل این که تو قرآن میفرماید که فارسلنا الی فرعون رسولا ف فعصا فرعون الرسول. این الرسول الف لامش همون عهد به اون رسول قبلی، اون رسولن، این الف لام عهد به اون رسول قبلی میشه. اینجا فرموده که لا ینقض یقین به وضو، بعد هم میفرماید که بلا ینقض الیقین. این الیقین یعنی یقین به وضو، چون قبلش وضو ذکر شده. این اشکال، شیخ انصاری از این اشکال جواب میده، میفرماید جوابش اینه که روایات دیگری داریم که همین عبارت کلی توش به کار رفته و بحث وضو هم نیست. مثلا بحث روزه است یا بحث حج، اونجا هم فرموده لا ینقض الیقین به شک، معلوم میشه این یه قاعده کلیه، ربطی به باب استصحاب نداره. بنابراین حدیث دلالت میکنه بر حجیت استصحاب در همه جا. بعد یه انقلتی دوباره شیخ انصاری ذکر کرده. انقلت اینه که اگر حرف نفیه، حرف سلبه، اگر حرف نفیه بر عموم داخل بشود، مثلا یک کسی بگه همه گناه گردن من نیست، یعنی چی؟ یعنی همش گردن من نیست، یعنی بعضیش گردن منه، بعضیش گردن من نیست. اگر یک کسی گفت که لم آخذ کل دراهم، همه پولا رو من نگرفتم، این معنیش اینه که یعنی همش رو نگرفت ولی شاید بعضش رو گرفته. اگر یک کسی گفت مثلا همه گناه این هواپیما گردن این آقا نیست، خب یعنی چی؟ یعنی همش گردن اینه ولی شاید بعضش گردن این باشه دیگه. تو اینجا حدیث می‌فرماید لا ینقض الیقین. الیقین الف لامش استغراق، استغراق که باشه یعنی کل الیقین، منش اینه ها، همه یقین ها را به شک نقض نکنید، همش را به شک نقض نکنید، یعنی بعضیاش نقض بکنید بعضیاش نکنید، منش این میشه دیگه. مثل این که میگه همه پول رو من نگرفتم، یعنی بعضیشو گرفتم بعضیشو نگرفتم. این که میگوید لا ینقض الیقین یعنی همه یقینا رو نقض نکنید، بعضیاشو نقض بکنید بعضیاشو نکنید. اگر کسی اینجوری بگوید که وقت معنیش اینه که یعنی استصحاب بعضی جاها درسته بعضی جاها درست نیست، معنیش این میشه دیگه. شیخ انصاری میفرماید که نه، باید فرق بگذاریم بین این که عموم از مدخول نفی استفاده میشه یا از نفی و مدخول. ببینید مثلا این دو تا مثال رو در نظر بگیرید. یه وقت کسی میگوید که لا رجل فی الدار، این لا رجل فی الدار یعنی هیچ مردی تو خونه نیست، اما این هیچ، این که به صورت کلی عام میگه هیچ مردی تو خونه نیست، این از کلمه رجل فهمیده میشه یا از کلمه لا و رجل؟ میگفتند که نکره در سیاق نفی مفید عموم، یعنی دوتاش با هم معنیش عامه. ولی اگر که گفت که لیس کل دراهم اندی، همه پولا پیش من نیست، اینجا این کل خود مدخول لا، خود اون کل یا الدراهم جمع با الف و لام، اینا مفید عمومه. یعنی بعضی وقتا مدخول لا عموم را میفهمونه، بعضی مواقع لا و مدخول دوتایی با هم عمومو میفهمونه. و در ما نحن فیه کلمه لم یا کلمه لا با علی یقین دوتایی با هم عمومو میفهمونه. میگوید لا ینقض الیقین، یعنی این لا با الف و لام الیقین اینها مفید عمومه. هرگاه که اینجوری مفید عموم بود، این معنیش اینه که مثل اون لا رجل فی الدار هیچ مردی تو خونه نیست، یعنی هیچ یقینی به شک نقض نشود. این تا اینجا فرمایش شیخ انصاری. آقای آخوند در کفایه یه مقداری این حرفای شیخ انصاری رو قبول داره، یه تفاوتایی هم داره. از یه طرف آقای آخوند این رو قبول دارد که این الیقین الف بلامش جنسه و مفید استقراقه، یعنی میگوید هیچ یقینی به شک نقض نشود. شیخ انصاری میفرمود که به دلیل اینکه تو روایات دیگرم این جمله به کار رفته، آقای آخون میفرماید که روایات دیگر مؤیده نه دلیل. یعنی شیخ انصاری اونا رو دلیل میاره، آقای آخون میگه مؤید. حالا اینش خیلی مهم نیست. استدلال کفایه اینه ها. کفایه میفرماید که این کلمه یقین یعنی یک امر مستحکم، یه امری که قابل پاره شدن، قابل نقض شدن نیست. و امام علیه السلام داره میفرماید مثلا این یقین مثل یه کوهه، کوها چجور نمیشه از جا بکنی؟ امام داره میفرماید لا ینقض الیقین، این یقینی که مستحکمه و قویه و وجود داره این رو با شک نمیشه نقضش کرد. کسی یه بیل بزنه به کمر یه کوه، کوه که طورش نمیشه با یه بیل خوردن. شک نسبت به یقین اینطوریه، شک نمیتونه یقین را از بین ببرد. بنابراین یه نتیجه اینجوری گرفته میشه دا استصحاب در جایی حجت است که اون چیز مثل کوه محکم باشه. به عبارت دیگه ها، استصحاب در جایی حجت میشود که شک ما در رافع باشه، نه شکمون در مقتضی باشه. این رو ابتداعا آقای آخوند بیان میکنه، بعد آخرش میاد نتیجه میگیره که نه، این حدیث میخواد بگوید که در همه جا استصحاب حجته، نه فقط در شک رافع حجته. استصحاب مطلق حجته، به خاطر اینکه امام علیه السلام وقتی میفرماید شما یقین به وضو دارید و لا ینقض هیچ یقینی، چه اینکه یقین در مقتضی باشه چه اینکه یقین در رافع باشه، هیچ کجا یقین را به شک نقض نکنید. این حالا تا اینجا معنای شیخ و معنای آقای آخوند رضوان الله علیه ما از این حدیث. حالا جلسات بعدی فرمایشات آقای خویی و امام را هم ذکر میکنم تا بعد بگیم معنای حدیث چیه. صلی الله علی محمد و آله.